بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
ثم این ظاهر کلام الاصحاب یستون خیر و اما اذا کان السمن کلیان فحاله حال المبی اذا کلیان کما اذا اشترا طعاما کلیان به شرط الخیار له الى مدتن فقبض فردا منه فتلف في يده فإن الظاهر عدم ضمانه على البائع لأن مقتضى ضمان المبي في مدة الخيار على من لا خيار له على ما فهمه غير واحد بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد. موضوع بحثم بود اگر این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له شامل ثمن و مثمن هر دو بشه، یعنی مبی در زمان خیار تلف بشه از کسی است که خیار نداره، ثمن در زمان خیار تلف بشه از کسی است که خیار نداره، طبق عمومیت قاعده لازمش این است که در بیع خیاری، بیع خیاری همی بیع به شرطه، یعنی کسی که مبیعی را میفروشه پولش را میگیره، شرط میکنه تا مدت یک سال اگر پولت را آورده معامله را فسخ بکنه. این بیع به شرط خیاره. لازمش این است که در بیع خیاری اگر ثمن تلف بشه در این مدت، در مدت یک سال اگر ثمن در دست بایه تلف بشه، به عهده که باشه به عهده مشتری باشه، چون بایه مدت یک سال را خیار داره ولی مشتری خیار نداره. اگر قاعده عمومیت پیدا بکنه هم شامل ثمن و هم شامل مثمن بشه، تلف ثمن از کسی بشه که خیار نداره، تلف مبی در زمان خیار از آن کسی بشه که خیار نداره. لازمش این است که در بیع به شرط خیار که هر وقت رد ثمن بکند خیار داشته باشه، در این بیع هم اگر ثمن در دست بایه تلف شد به عهده که باشه به عهده مشتری باشه. مرحوم شیخ فرمود ما این قاعده را در صورتی که ثمن شخصی باشه، معین فی الخارج باشه، بایه مبیعی را به ثمن شخصی بفروشه، ما جریان قاعده را در اونجا قبول داریم. قاعده در اونجا جاری است و ثمن شخصی در دست بایه اگه تلف بشه در زمان خیار به عهده کیه؟ به عهده مشتری. اما اگه ثمن کلی باشه، تجار میدی ثمن کلی یعنی بایه خانهش را به ثمن کلی، مثلا احتیاج به غذا داشته به یک خروار گندم کلی فروخته، فرض کنید خانهش را یک خروار گندم کلیه، بعد یک فردی از این کلی را از مشتری تحویل گرفت، ثمن کلی بود، یک فرد را که بایه از مشتری تحویل گرفت و در دست بایه این فرد تلف شد، ما قبول نداریم در اینجا قاعده جاری باشه. ثمن کلی عینی مثل مبیع کلیه. مثال میزنه مرحوم شیخ، میفهمه اگه کسی تعامی را به عنوان کلی بخره، مثلا یک خروار گندم بخره، بعد مشتری یک فرد از این مبیع کلی را قبض بکنه و این فرد در دست تجار مدید این مبیع که کلی بود، این فرد در دست مشتری در زمان خیار تلف بشه، ما در اینجا قبول نداریم به عهده بایعه. مشتری خیار دارد و بایعه نداره. چرا؟ این در زمان خیار زامن کسی زامن است خیار نداره، معنای زمان این است که یعنی قبل از قبض حکم تلف هرچی بود، بعد از قبض هم حکم تلف همینه. اگر قبل از قبض مبیع شخصی تلف بشه بین منفسخ میشه، ولی مبیع چه کلی باشه، یک خروار گندم چه کلیه، بایه یک خروار گندم جدا بکنه به مشتری تحویل بده، قبل از قبض این یک خروار گندم تلف بشه به منفسخ میشه؟ نه، اون مبیع کلی بود، میگن یک خروار دیگه بده. تجربه دید پس معنازمان این است که قبل از قبض تلف به هر شکلی است، بعد از قبض هم تلف به همین شکله. لذا در مبیع کلی هم تلف در زمان خیار من ملا خیار الله جاری نیست، در ثمن کلی هم. و از اخبار این استفاده نمیشد که در ثمن کلی حالا که این فرد تلف شده، مثلا ثمن بایدن به کلیت خودش باقی باشد، اینا از اخبار این استفاده نمیشه. فتعملی داره، فتعمل هم اشاره به این است که اگه ما از اخبار استفاده کردیم، تلف به عهده کسیست که خیار نداره، فرق نمی کنه مبیع کلی باشه یا شخصی باشه، منتها در مبیع شخصی تلف سبب انفساخ بین میشه، در مبیع کلی تلف سبب انفساخ بین نمیشه، بلکه چی میشه؟ اون فرد را دوباره کسی که خیار نداره، اون فرد را تبدیل میکنه به فرد دیگه، یه فرد دیگه میده. این تمام شد. بحث بعدی مربوط به اینه، مرحوم شیخ بعد از سنه میخواد اثبات بکند تلف در زمان خیار چه قبل از قبض چه بعد از قبض. اگه بعد از قبضم تلف بشه در زمان خیار، مما لا خیار له، ایشون میخواد اثبات بکند این تلف مبی بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری که به عهده بایعه، خواهد اثبات بکند که آنما، ما فرض میکنیم قبل از تلف آنما معامله منفسخ شد و مبی داخل در ملک بایع شد و در ملکیت بایع این مبی تلف شد به عهده بایع، میخواهد این اثبات بکند. منتها با این بیان خلاصه حرف شیخ اینه، مبیع را که مشتری قبض کرده در زمان خیار مشتری، مثلا حیوان خریده سه روز خیار حیوان داره، در عرض سه روز اگه حیوان تلف بشه، قبل از تلف آنما بی منفسخ میشه، ثمن برمیگرده به ملک مشتری، مبیع برمیگرده به ملکیت بایع، داخل در ملک بایع میشه و این مبی در ملک بایه تلم میشه. خب بایه هم زامن ملک خودشه. مرحوم شیخ در سبب اثبات این مطلبه. خب لذا وارد بحث که میشه، از اینجا وارد میشه، میفرماید ظاهر کلام اصحاب و صریح جماعتی از اصحاب مثل محقق ثانی شهید ثانی این است که مراد از زامن بودن کسی که خیار نداره، او زامن عوضی است که به غیر منتقل شده، یعنی من لا خیار له زامن ملک غیره، بایع خیار نداره، مشتری خیار داره، مشتری که مالک مبیعه، معناش این است که بایع زامن تلف ملک مشتریه، معناش اینه دیگه. این زامن عوضی است که به غیر منتقل شده، مقصود شنینه، یعنی ضمانتی کسی که خیار نداره، ما بایع فرض بکنیم، ضامن بودن بایع مبیع را قبل از قبض که ضامن مبیعه، این ضمانت بایع به مبیع قبل از قبض، این ضمانتش باقی است تا ما بعد قبض، یعنی بعد از قبض هم نحوه ضمانتی من لا خیار له به عوضی که از اون منتقل شده به غیر، نحوه ضمانتش مثل ضمانتی که قبل از قبضه. خب مقصود اینه، این مقدمه است، ضمانت قبل از قبض، قبلا هم خوندیم در ضمانت قبل از قبض بای ضامن مبیعه ضمانت بای به ملکی مشتری چه نحوه است. در ضمانت قبل از قبض فرض میکنیم مبیع به انفساخ بی داخل در ملک بای میشه، بای ضامن ملک خودش میشه. این مقدمه است، میگه ضمانتش، ضمانت قبل از قبضش باقی است تا زمان ما بعد قبض، یعنی آنما ما فرض میکنیم بی منفسخ شد، ثمن برگشت به ملکیت مشتری، با نبی برگشت به ملکیت بایه و در ملک بایه تلف هم مملوکن للبایه. می‌فرماید از عبارت شهید که اگه در این چند روز تعطیلی فراموش نکرده باشیم، ایشون فرمود و بالقبضی ینتقل الزمان الى القابض ما لم يكن له خيار. با قبض، با قبض نبی، زمانت نبی از بایه منتقل به مشتری میشه با قبض. یعنی قبل از قبض در زمانت بایه بود، بعد از قبض این زمانت از بایه منتقل میشه به قابض، وقتی که قابض خیار نداشته باشه. مفهومش این است که اگر قابض خیار داشته باشه، مشتری خیار داشته باشه، زمانت منتقل به مشتری نمیشه، زمانت باقیه. پس مقصود از زمانت من لا خیار له، مقصود این است که زمانتش مانند زمانت قبل از قبض باقیه. خب این که معلوم شد. و قبلا هم خوندیم معنای زمانت قبل از قبض این است که ما فرض میکنیم، مقدر میکنیم انفساخ عقد را، میگیم بین منفسخ شد و تلف در ملک بایع واقع شد. تجربه دید. حالا چرا ما فرض میکنیم انفساخ عقد را؟ وقتشا میگیم ما در زمانت قبل از قبض ما خوندیم معنای تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، تلف المبیع قبل از قبض از مال بایعه و بایع ضامن مبیع قبل از قبضه، ما قبلا هم خوندیم فرض میکنیم آنما عقد قبل از تلف خود به خود قهرن بدون اختیار به حکم شاره عقد خود به خود منفسخ شد و این معاوضه و مبادله که بود، این مبادله از نو جا به جا شد، یعنی مبی برگشت به ملکیت اصلی و ثمنم برگشت به ملکیت اصلی که مال مشتری است و مبی در ملک بایه تلف شد. حالا بعد وقتشا میگیم مرحوم شه میفرماید ظاهرون قاعدتی التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار لکی، قاعده بود حالا شامل همه خیارات هست یعنی محل بحث بود، این ظهور قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار لک ظهورشم در این است که معنا این که تلف مبی ممن لا خیار له، یعنی تلفه مملوکن له، یعنی مبی تلف میشه مملوک الله در حالتی که مملوک بود برای کی؟ برای بایه. مملوک بودن برای بایه معنیش این فساخ بیه. ببینید یک کلمه حازا در اینجا جا مونده، اگه نباشد نمیتونید عبارت را اصلاح بکنید. ما ان هاوا ظاهر، یک کلمه هاوا که هاوا اسم این نصب پسرش این است که ما ان عبارت اینه ظاهر الاخبار المتقدمه، یک کلمه هاوا جا مونده سکت شده. ما ان هاوا ظاهر الاخبار المتقدمه، اون اخباری که قبلا خوندیم ظهور اخبار متقدمه همینه. همینه اشاره به چیه؟ به چیه؟ اخبار متقدمه که خوندیم تلف مبی بهده بایعه تا منتقل بشه به مشتری و ینقضی شرط تا خیار منقضی بشه، شرط منقضی بشه، خیار منقضی بشه، این اخبار که خوندیم تلف مبی به عهده بایعه تا زمانی که خیار منقضی بشه، ظهور این اخبار هم همین است که به این منفسخ میشه، یعنی آنم ما قبل از تلف میشه منفسخ میشه. شما حالا قرینش الان میگیم، شما ممکنه بپرسید آخه چی دعای داریم حق کنیم به این که به این منفسخ شد، مبی برگشت به ملکیت بایه، چرا حکم به این فساخ بی میکنی؟ خب میگه ظاهر قاعده که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، ظهورش این است که تلف المبی مملوکن للبایه، یعنی بین منفسخ میشه، مبی در حالتی که مملوک بایه بود تلف میشه. ظاهر اخبار متقدمه هم همین است که مملوکن للبایه و این پس به صورت این پساخ بی و برگشتن مبی به ملک بایه مبی تلف میشه. چرا ناچار ما قائل به این پساخ آنم مایی بشیم؟ برای حفظ دو قاعده. این دو تا قاعده ما را وادار کرده قائل بشیم تلف چه قبل از قبض چه بعد از قبض در زمان خیار. تلف سبب میشه آنم ما قبل از تلف به منفسخ بشه و تلف المبی مملوکن للبایه. حفظ دو قاعده، رعایت دو قاعده ما را وادار کرده قائل به انفساق بشیم. این دو قاعده کدومه؟ یکون قاعده که ما یه قاعده داریم، کسی بر طرف مال کسی عهده‌دار نیست مگر اینکه مطلب باشه. بس ما در تلف نه اطلاع، بله من اگه مال کسی را تلف بکنم به قاعده اطلاع من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، مطلب همیشه ضامنه این. اما تلف بس ما در تلف مال کسی خود به خود به آفت سماوی تلف بشه یکی در اون ضامن میشه؟ نه، قاعده است که احدی بر طرف مال کسی ضامن نیست. یه قاعده است، مال کسی در دست خودش یا در هر جایی از دنیا تلف بشه چرا کسی دیگه ضامنی تلف مال او بشه؟ پس ما یه قاعده داریم. اون قاعده است که کسی ضامنی تلف مال دیگری نیست. این یه قاعده. یه قاعده دیگری هم اون روز خوندیم، ملازمه هست ما بین خراج و ما بین چی؟ زمان. یعنی درآمد مال مال یکی باشه، ملک یکی باشه، درآمد مالی ملک یکی باشه، ضمانت و مالم به عهده اوست. من له الغنم فعلیه الغنم، کسی که منفعت میبره ضررم باید او بکشه. اینم در چیز ارث خونده ایم تدرم دی. پس ملازمه هست ما بین خراج و ما بین ضمانت، یعنی درآمد مال هر کسیه، ضمانت هم به دوز. حالا که مبی فرض ما این است به عقد منتقل شده به مشتری، ما مبنای شیخ طوسی رحمت الله علیه را قبول نکرده ایم، میگیم در زمان خیار ملکیت حاصل شده. مبی که ملک مشتری است، درآمد مبی در مدت خیار ملک مشتری است، باید تلفش هم به عهده ای که باشه عهده خود مشتری، پس چرا باید ضامن باشه؟ برای حفظ این دو قاعده که این قاعده دو قاعده تخصیص نخورن، میگیم بلی هر کسی ضامن مال خودشه، ولی طبق این اخبار در تلف قبل از قبض یا در تلف بعد از قبض به این منفسخ میشه، مبی داخل در ملک بایه میشه تا این دو قاعده تخصیص نخوره، تلازم بین خراج و ضمان تخصیص نخوره. و این قاعده که احدی ضامن مال دیگری نیست، این قاعده هم تخصیص نخوره، حفظ من قاعدتین تا ضمانت بایه طبق قاعده باشد و برخلاف قاعده نباشه، ما ناچارم بگیم قبل از تلف آن ما به منفسخ میشه و مبی داخل در ملک بایه میشه. خب داخل در ملک بایه که شد به قاعده خراج مال هر کس، حالا که ملک بایه پس به تلفش هم به عهده بایه، چی در قبل از قبض چی در ما بعد قبض. پس این دو قاعده کنه ما را وادار کرده بگیم ات تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار. حالا معناش این است که آنم ما قبل از تلف ما فرض میکنیم معامله منفسخ شد، معامله که منفسخ شد مبی برگشت به ملکیت بایه و در ملک بایه تلف شد، به عهده بایه هم هست. بعد مرحوم شیخ میفرمایند که نه این حرف مما لا ينبغي الريب فيه هاست. این کساخی که ما در اینجا قائل شدیم مما لا ينبغي الريب فيه، در اینجا نباید کسی شک داشته باشه که به این تصف میشه. و ما ادال ککله، با وجود همه این حرفا مرحوم شهید اول در کتاب دروس در فرع سادس از فروع خیار شد یک عبارتی داره، اون عبارت میرسوند که نه در تلف بعد از قبض با اینکه بایه ضامنه تلف به عهده کسیست که خیار نداره، ولی کنه عبارت درست میرساند که بی منفسخ نمیشه، با عدم انفساخ بی بایدن بایه ضامنه. در درست یه عبارتی داره. بعدیشو میگه مهم این معنی که بی بعد از قبض منفسخ نمیشه با اینکه تلفش به عهده بایه، بل یدل علی عدم الانفصاح، بلکه عبارت درست دلالت میکنه برای اینکه بعد از قبض اگه نبی طلب بشه به منفسخ نمیشه. به منفسخ نمیشه، توجه کنید، اگه به منفسخ نشه لازمش اینه که بایه زامن طلب مال مشتری است. این قاعده را باید تخصیص بزنیم، احد زامن مال کسی نیست، باید به تخصیص بزنیم. یا الخراج و بله بیدمان، باید اینا تخصیص بزنیم. بعد عبارت دروس را ایشون نقل میکنه. عبارت دروس این است که فرموده است لو تلف المبی قبل القبض، اگه مبی قبل از قبض تلف بشه بطل البی الخیار، هم بی باطل میشه. و چه بایه خیار داشته باشه، چه مشتری خیار داشته باشه، چه هر دو خیار داشته باشن، قهرم بی که باطل شد قبل از قبض، خیارم چی میشه؟ ها؟ خیارم باطل میشه. چرا خیار باطل میشه؟ برای اینکه این موضوع برای خیار نیست، بی منفسخ میشه. در تلف قبل از قبض مرحوم شهید اول در دروس قائل به انفساخ بیه، ولی عبارتش اینه و بعده اگر تلف بعد از قبض باشه، مبی بعد از قبض مشتری تلف بشه، لا یفتن الخیار، خیار مشتری باطل نمیشه. و این کانت تلف من البایه، گرچه تلف مبی از بایه بهده بایه، ولی خیار مشتری هم چیه؟ باقیه. خیارش باقیه معنیش این است که بی منفسخ نشده. این صریح در مورد دلالت میکنه بر عدم انفساخ. این عبارت که اگه تلف بعد از قبض باشه خیار باطل نمیشه، گرچه تلف از بایه هم باشه، برای مثال داده گفته کما اذا اختص الخیار بالمشتری، به طور که اگه خیار مخصوص مشتری باشه، مثل خیار حیوان، مشتری از بایه حیوان خریده، حیوان را قبض کرده، خیار مختص مشتری، بایه خیار نداره. در زمان خیار مختص مشتری اگه این حیوان تلف بشه، خیار مشتری باقیه، گرچه تلف حیوان به عهده کیه؟ به عهده بایه. این دلیل بر عدم انفساخ بیه. بعد گفته است که اگر تجربه بودید بلی بایه معامله را فسخ بکنه بعد از تلف مبی، با عبارت را در معنای عبارت که معنا میکنم دقت کنید، اگر بایه فسخ بکنه در زمان خیار، در صورتی که مبی تلف شده، مبی در دست مشتری تلف شده، بایه خیار داشت، گفتیم که با تلف مبی خیار باطل نمیشه، پس خیار بایه چیه؟ ها؟ باقیه. در صورتی که بایه زامن مبی نبود، تلفش به عهده بایه نبود، اگر بایه به خیار بعد از تلف مبی معامله را فسخ بکنه، لازمه فسخ چیه؟ چی کار میکنه؟ ثمن را میده به مشتری، از مشتری بدلی مبی را میگیره، چون خیار بایه که به تلف باطل نشده. خب اگر بله مشتری این توضیح را خدمت دون از بکنم، این اگر بایه فسخ بکنه در صورتی که در زمان خیار مبی تلف شده، این در کدوم خیار متصوره؟ ولی یا در خیاری که مختص بایع بشه، یا در خیاری که مشترک بشه بین بایع و مشتری. و الا اگر خیار مختص مشتری بشه، در زمان خیار مختص مشتری مبی تلف بشه، به عهده کیه؟ به عهده بایع، ولی به هم منفسخ نشه. مرحوم شهید اول که قید میزنه اگه مبی طلب بشه و بایه به خیار پس معامله را پس بکنه، در حالتی که تلف مبی هم به عهده بایه نیست، این در صورتی که یا خیار مختص به بایه بوده یا خیار چی؟ مشترک. اگه بایه به خیار مشترک معامله را پس بکنه، ثمن را به مشتری پس میده و از مشتری بدل مبی را میگیره، چون نبی تلف شده. خب اگر مشتری فسخ بکنه، در صورت اختصاص خیار به مشتری، بایه خیار داره بایه فسخ بکنه. آخ شما میپرسن بایه در نه بایه به خیار فصل بکنن، در صورت یا خیار مختص بایه بوده یا خیار خیار مشترک بوده، ولی اگه خیار مختص مشتری بشه تو بایه خیار نداره معامله را فصل بکنه. اگر در خیار مشترک مشتری معامله را فصل بکنه، مبی در دست مشتری طلب شده، هم مشتری خیار داشت هم بایه خیار داشت. خب اگه مشتری معامله را فصل بکنه، رجعبی سمن رجوع میکنه، از بایه سمن را میگیره و غره مبیل بدل، بدل مبیل را به بایه میده. خب بعد مرحوم شهید یه فرعی را عنوان کرد، اون فرع اینه: اگر مشتری بعد از تلف مبیل، قبل از قرض مبیل تلف شد، خیارم مختص مشتری بود، خب اگر قبل از قرض مبی تلف بشه و مشتری معامله را امضا بکنه، چون مشتری خیار داشت، بگد امضای طول بی، اوجب طول بی، مشتری بعد از تلف مبی قبل از قبض بی را واجب بکنه، امضای طول بی بگه، اوجب طول بی بگه، روی طول بی بگه، این ایجاب مشتری و امضا مشتری و به اصطلاح اسقاط خیار مشتری باعث نمیشد بر اینکه بر بایه بدل مبی را به مشتری دادن واجب باشه. مشتری بگه من بی را واجب کردم، من که خیار داشتم امضا کردم بی را، حالا که مبی تلف شده بدلش را بده. این ایجاب و امضا مشتری بعد از تلف و قبل از قبض باعث نمیشد بر اینکه بر بایه بدل مبی را تحویل دادن واجب باشه. چرا؟ چون الان خوندیم در تلف قبل از قبض بیتیه به منفسخه، احتیاط به فسخ نیست. با ایجاب مشتری بی زنده نمیشه، بی منفسخ شد به حکم شاره، بی که منفسخ شده خیار با مشتری هم باطله با امضا. گفته اگر بعد از قبض مبی تلف بشه، بعد از قبض مبی تلف بشه در حالت که مشتری هم خیار داشت، بعد مشتری بگد امضای طول بی و اوجب طول بی، من که خیار داشتم با اینکه مبی تلف شده بی را واجب کردم، بی را امضا کردم، به بی راضی شدم. ببینیم در این زمین باعث میشه بایه بدل پرداخت نکنه یا نه، این محل نظره. بعد مرشد در کلام شهید من اول الی آخر وجوه مواردی هست مورد تأمل و مورد نظر اگه تأمل بکنه. یکی اینکه ایشون معتقده بعد از قبض اگه تلف بشه بی باطل نمیشه، این محل نداره. ما اثبات کردیم در تلف بعد از قبض هم بی چی میشه؟ بی منفسخ میشه، در صورتی که در زمان خیار مختصی یکی تلف بشه. یکم طبق عقیده خود مرحوم شهید اگر تلف بعد از قبض سبب بطلان بی نباشه، اگه مشتری امضا بکنه بی را، این ناچار باید بایه بدل بده. چرا؟ جزم به بدل نکرده و تأمل کرده. بعد مرحوم شهید میفرماید از عبارت اطلاق، عبارت علامه هم اطلاقش در میاد، در تلف بعد از قبض بی منفسخ نمیشه، بی باطل نمیشه. دو خطه عبارت علامه را نقل میکند مرحوم شیخ که از اطلاق عبارت در میاد، ایشون معتقد بوده است که بعد قید میزنه، توضیح میکنه عبارت علامه در قواعد را. و اما اذا کان ثمن کلیان، اما وقتی که ثمن کلی باشه، هر کدام اون روز مرحوم شیخ که نه در بیعی بشد ثمن شخصی باشه قبول فرمودن، تلف ثمن در مدت خیار به عهده مشتریه، ولو یک سال ولو دو سال بایه خیار داره. اما اگه ثمن کلی باشه فحاله حال المبی را کان کلیان، حال ثمن کلی اینن حال مبی کلی است. در مبی کلی اگه مشتری یک فردی از کلی را بگیرد، این قبل هم خوندیم، در این صورت این فرد اگه در دست مشتری طلب بشه سبب انفساخ بین میشه، به عهده بایه نیست. در مبی کلی هم همینطوره، حالش حال مبی را کان کلیان. کما اذا اشترى طعاما کلیا، اگه مشتری طعام کلی را از بایه بخره، مثلا گندم کلی، یک خروار گندم که مشخص نکرده است که این گندم یا اون گندم، طبق اوصاف باید بایه یک فردی از این گندم را که منطبق بشه به اوصاف مذکوره تحویل مشتری بده. طعام کلی بخره به شرط خیار، به شرط اینکه مشتری خیار داشته باشه، مثلا 3 روز 4 روز خیار داشته باشه. فقبض فردم منهو، مشتری یک فردی از اون کلی را قبض بکنه، در این طلب بشه، فندار عدم دمانی حلال بایه. در بیع مبیع کلی اگه یک فرد در دست مشتری طلب بشه، ظاهر نست که این بهده بایه نیست، ولو در زمان خیار مختص مشتری هم طلب بشه، در زمان خیار شرط هم طلب بشه، ظاهر نست که این بهده بایه نیست، بهده خود مشتریه. چرا؟ لأن مقتضا دمان المبی فی مدت الخیار علی من لا خیار له، مقتضا این که مبی در مدت خیار بر عهده کسی است خیار نداره، در زمانت کسی است خیار نداره، علی ما فهمه غیر واحد بقاه علی ما کنله قبل القرض، یعنی قبل از قرض هر جور بود، بعد از قرض هم در همون حال باقیه. در مبی کلی قبل از قرض که بایه یک خروار گندم کلی فروخته، هنوز به مشتری هیچ فردی را تحویل نداده، 10 خروار، 20 خروار، 1000 خروار گندم هم در دست بایه طلب بشه، زبل به بی نمیزنه، بی در صحت خودش باقیه. این که پس از اینجا معلوم میشه این طلب در زمان خیار ممن لا خیاره زامن مبیع کلی نیست. در مبیع کلی بعد از قبض اگه بایه زامن باشه، معنی زمانتش مثل زمانت قبل از قبضه. در زمانت قبل از قبض با طلب که بی منفسخ نمیشد، در زمانت بعد از قبض هم با طلب بی منفسخ نمیشه، بی که منفسخ نشد بایه سر زامن این فرد بشه، این فرد در دست خود مشتری طلب شده. و دخول الفرد فی ملک المشتری، یک فرد از این کلی داخل شده در ملک مشتری، از این تمام کلی یک فرد را گرفته، یک خروار را گرفته، لایستلزم این فساخ علق، این باعث نمیشد که اگه در دست مشتری تلف بشه بی منفسق بشه، بل معنی دمان بالنسبه الی الفرد، معنای زامن بودن به فرد این است که سیرورت الکلی که غیر المقبول، که نه از کلی هیچ قبض نکرده، از کلی هیچ قبض نکرده باشه، بی در ساعت خود چیه؟ باقیه. پس یه فرد را قبض بکنه، اینا مثلی غیر قبضه، که نه یه کلی فروخت در روشید چه قبض نشده. و مهادامی ملا یدولالی الاخبار متقدمه، اخبار متقدمه دلالت بر نمی کند که بلی در فرد در مبیع کلی که مشتری فرد را گرفته بهده بایه باشه، یعنی بهده بایه باشه، بایه این فرد را به مشتری بده و به در ساعتونش باقی بمونه. فتحمل از کردن، فتحمل اشاره به این است که اگه شما از اخبار عمومیت قاعده را استفاده بکنید، هم نسبت به سمن هم نسبت به مسمن، تجربه مدید چه عیبی داره؟ ما میگیم بهده بایه، منتها در مبیع شخصی بهده بایه بودن به این میشد که به منفسخ بشه، در غیر کلی بهده بایه بودن به این میشد که اون فرد را جبران بکنه، اون فرد تلف شده را جبران بکنه. منتها اون قاعده ای التلازم بین الخراج و زمان او تخصیص میخوره. سن من ندار از کردم، بعد از این نظر مرموشه اثبات این است که چی تلف بعد از قبض، چی تلف قبل از قبض، بهده بایه به فرض انفساخ عقده، این سبب انفساخ عقد میشه تا قاعده تلازم و قاعده عدم زمان شخص بر ملک دیگری تخصیص نخونده باشه. ثم این ظاهر کلام الاصحاب و صریح جماعت منهم کالمحقق و شهیدین، ظهور کلام اصحاب و صریح جماعت منهم از این اصحاب مثل محقق و شهید ثانی، ان المراد بضمان من لا خیار له، مراد از ضامن بودن کسی که خیار نداره، لما انتقل الى غیره، به اون عوضی که به غیر منتقل شده، این غیر ذل خیار ضامن اوست، مراد از ضمانت غیر ذل خیار هو بقاء ضمان ثابت قبل القبض، قبل قبضه، اون ضمانتی که قبل از قبض بایه نسبت به مبی داشت، اون ضمانت قبل از قبض بعد از قبض هم چیه؟ باقیه. و انفساخ العقد آنما قبل تلف، قبل از تلف آنما بی منفسخ میشه، مبی بر میگرده به ملک بایه، تلف هم مملوکن للبایه. و هو ظاهره ایدن من قول شهید ولی قدسس رفی دوست و بالقبضه ینتقل الضمان الى القابض، با قبض مبی زمان از بایه منتقل میشه به مشتری به قابض، مالم یکن له خیار، مادام که این قابض خیار نداشته باشه، یعنی حیثو این مفهومه اینه مع خیار القابض، در صورتی که گیرنده مبی خیار داشته باشه، خیار مختص البته، نه خیار مشترک، نه خیار طرف مقابل، گیرنده خودش خیار شخصی و خیار مختص داشته باشه، لا ینتقل زمانیله، زمان بر قابض که مشتریه مبی را قرض کرده زمان بر اون منتقل نمیشه، بل یبقا علی ناقله، زمان باقی میموند در بر گردن ناقلش. ناقل هم پایه دیگه، مبی را نقل کرده به مشتری، بر ناقل زمان باقی میمانه از ثابت قبل القبض. این زمانتی که قبل از قبض ثابت بود در گردن ناقل باقی میمونه، به منقولی اله به قابض منتقل نمیشه. خب تا این زمان ما گفتیم این زمانتی تلف مبی بعد از قبض مثل زمانتی تلف مبی قبل از قبضه، بلکه به یک معنا همین زمانت قبل از قبض باقیه تا زمان ما بعد قبض. خب این یا او شد یا مثل او شد، اینان که قبلا خوندیم در زمانت قبل از قبض، گفتیم در زمانت قبل از مراد از زمانت چیه؟ مراد از زمانت انفساخ بیعه، یعنی تلف سبب انفساخ بیع میشه و قهرن بیع منفسخ مبی برمیگرده به ملک بایه و یطلب مملوک للبایه. معناش اینه پس بعد از زمانم بیع منفسخ میشه، آنم ما قبل از تلف، و یطلب المبی مملوک للبایه و ثمنم برمیگرده به ملک مشتری. و قد عرفت، حالا که زمانت ما بعد قبل همین زمانت قبل از قبضه که باقی مونده، و قد عرفت این معنی زمان قبل القبض، معنی زامن بودن بایه به مبی قبل از قبض، با اینکه مبی ولو در دست بایه اما ملک مشتری است، ملک مشتری باشه بایه چرا زامن ملک مشتری بشه؟ به چه دلیل؟ معنی زامن بودن هو تقدیر و انفساخ العقد، ما فرض میکنیم عقد منفسخ شد و تلف او فی ملک ناقله و مبی در ملک ناقلش تلف شد، ناقله من بایه. بل هو ظاهر القاعده، ظهور قاعده هم همین است که بی منفسخ می شد و در ملک بایه مبی تلف میشه. کدوم قاعده؟ وحیه اون قاعده این بود که این تلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، تلف در مدت خیار از کسی است که خیار نداره. ظهور این قاعده هم در است که مبی در ملک بایه تلف میشه، بی منفسخ میشه. فإن معنا تلفه مین، معنا این که از بایه تلف میشه، تلف در زمان خیار من ملا خیار از کسی است که خیار نداره، تلف منهو یعنی از من ملا خیار له، تلف از غیر ذی الخیاره، معنا این که تلف از غیر ذی الخیاره، تلف او مملوک له، تلف میشه در حالتی که مملوک بود برای کی؟ برای بایه. مملوک بودن برای بایه متوقف بر انفساق بیه. ما این هادا ظاهر الاخبار، این هادا اشاره به چیه؟ اشاره به انفساخ بی و این بطال بی منبطل میشه، منفسخ میشه، مبی در مملوک للبای تلم میشه. این انفساخ بی ظاهر الاخبار المتقدمت دال علا دمان البای للمبی فی مدت خیار المشتری، این اخبار که میگوید بای زامن مبی در مدت خیار مشتری، گوید به عهده بایه حتی ینقضی الشرط، تا شرط منقضی بشه، تا خیار منقضی بشه به عهده بایعه. ظهور این اخبارم در انفساخ بیعه، شما بگید کجای اخبار دلالت بر انفساخ بیعه میکنه؟ میگه به ذمیمه دوتا قاعده، به ذمیمه دوتا قاعده، یعنی ما این دو قاعده را ذمیمه بکنیم به این اخبار و عموم این دو قاعده را حفظ بکنیم، به این دو قاعده تخصیص نزنیم، ناچاریم قائل به انفساخ بشیم. به ذمیمه قاعده عدم ضمان شخص لمایت فی ملک مالکه، هیچ کسی بر مالی که در ملک مالکش تلف شده به او ضامن نیست. شما این قاعده را ضمیمه بکنید به این اخبار. عقیده ما این است که مبی به عقد ملک مشتری شده، مبی که به عقد ملک مشتری شده، چه قبل از قبض چه بعد از قبض، این مبی تلف بشه، چرا بایه ضامنی مالی تلف مال کسی بشه؟ در حالت که قاعده است که احدی بر تلف مال دیگر ضامن نیست. پس در اینجا هم طبق این قاعده نباید بایه ضامن مال مشتری بشه، پس ناچار ما از مال بودن مشتری درش بیاریم بکنیم مال بایه، و اینم نمیشه مگر به اینکه بگیم بی منفسخ شد و صار المبی مالا للبایه، مبی که مال بایه شد ضامن تلف مال خودش هم هست. یکی این قاعده رو زمیمه که میکنی به زمیمه این قاعده عدم دیمان شخص لمایت لفی ملک مالکه و قاعده یعنی به زمیمه قاعده دیگر و قاعده که تلادم بین دیمان و الفراز ملازمه هست بین زامین بودن و ببینی درآمد ملازمه یعنی درآمد مال هر کسی زمانت هم مالوست درآمد مبی در زمان خیار که مال مشتریه مال مشتریه پس باید خسارتش هم مالو باشه برای اینکه این قاعده تخصیص نخوره در حین تلف ما فرض میکنیم ملک مالک شده ملک بایه شده ملک مالک اصلی شده خب ملک مالک اصلی باشه نه قاعده تلازم تخصیص میخوره نه قاعده عدم ضمانت شخص به تلف مال دیگری فإنا إذا قدرنا المبيع في ملك البايع آن ما وقتی که ما فرض بکنیم مبی ملک بایع آن ما قبل از تلف یه کلمه قبل از تلف نمیگم جا افتاده است ولی معلومه مرحوم شیخ نگفته قبل از تلف ما باید فرض بکنیم مبی ملک کی شد ملک بایع وقتی که ما مقدر میکنیم مبی را در ملک بایع آن ما قبل از تلف و تلف مبی در ملک بایع میشه لم یلزم مخالفت و شیء من القاعده ما با هیچ چیزی از این دو قاعده مخالفت نکردیم نه با قاعده اولا مخالفت کردیم عدم زمان شخص لمایت الفی ملک غیره و نه به قاعده تلازم هیچ مخالفت ما میگیم ملک بایع شد به بیان دیگر مانعنفی از تحت این دو قاعده تخصصا خارج میشه نه تخصیصا این دو قاعده میگه انسان به تلف مالی دیگری ضامن نیست ما فرض میکنیم به این منفصل شد مبی داخل در ملک بایع شد ملک بایع ضامن تلف مال خودشه نه تلف مال دیگری پس خروج این از تحت قاعده عدم زمانش خروجش خروج چی میشه؟ خروجش خروج تخصصی و موضوعی میشه موضوعا از تحت او خارج میشه و هاکذا خروجش از ضمن قاعده ثانیه که تلازم است بین فراد و زمان خروجش میگیم در اینجا بایع ضامنه این خروجش خروج تخصصیه چرا خروج تخصصیه آنما ملک بایع شد اگه در اون آن فرزن الا فرز مال یه منفعتی داشت اون منفعتش مال بایع بود منتها از بس آنمایه دیگه براش منفعت معقول نیست ملک بایع باشه پس از قانون تلازم بین خراد و زمان از قانون این تلازم به تخصص خارج شده نه به تخصیص از اون موضوع خارج شده والحاصل این نه ارادت ما ذکرنا من الضمان این که از زمانت من لا خیار له ما معنا را که اراده کردیم اون که اراده کردیم همین انفساخ بین و تلف المبی فی ملک بایع بود مما لا ینبغی ریفی ها اصلا سزاوار نیست کسی در این مراد در این قانون شکی بکنه و ما ادال که کل فداهر عبارت و دروس فیرپر سادس من فروع خیار شد از فروعات خیار شد هر سادس ایشون بیان کرده یوهیم بل یدل علا عدم الانفساخ موهیم بلکه دلالت میکند که در تلف بعد از قرض بی منفسخ نمشه بی منفسخ نشه هر کرده ما به تمام نکاتش توجه کنید اگه بی منفسخ نشه و مبی ملک بایع نباشه ناچار مرحوم شهید باید با اون دو قاعده قاعده تلازم بین خراز و زمان قاعده عدم ضمانت شخص به مال دیگر باید به این دو قاعده چکار بکند تخصیص بزند بگد همه جا تلازم است بین زمان و خراز مگر در تلفی بعد از قرض در زمان خیار در اینجا با اینکه در آمدش ملک مشتری است تلفش به عهده باید باید یک کلمه ایلا بیاره تخصیص بزنه بل یدل قال قدس سر رو لو تلف المبی قبل قبض المشتری اگه مبی قبل از قبض مشتری طلب بشه بطل البی و الخیار بی باطل میشه خیارم باطل میشه کدوم خیار؟ خیار مختص بایع خیار مختص مشتری خیار مشترک هر سه نوع خیار باطل میشه چون دیگه بی نیست عقد نیست تا خیار باشه و بعده تلف مبی بعد از قبض لا یبطل الخیار خیار را باطل نمیکنه خیار را باطل نمیکنه معنیش این است که عقد چیه؟ عقد باقی چون اگه عقد منفسخ بشه معنا برای بقا خیار عدم بطلان خیار معنایی نیست بعد از قبض خیار باطل نمیشه و امکانت طلب من البایی گرچه تلف مبی از بایی هم باشه از بایی هم باشه در کدوم خیار تلف مبی بعد از قبض از بایی در خیار مختص مشتری و تلف مبی در زمان خیار مختص مشتری، کما اذا اختص الخيار بالمشتری، در چیزی که مختص مشتری باز هم خیار مشتری باقیه، بی باطل نشده، خیار مشتری باقی باشه. پس در این صورت اگه مشتری فسخ بکنه چیکار میکنه؟ ها؟ اگه خیارش باقی باشه همه رو تا آخر خودتون دیگه تولی بدی. اگه مشتری فسخ بکنه بگه خیارش باقی، بیمون فسخ نیست، خیارش باقی، اگه بگه فسخ دل بی، میره پولش هم میگیره بدون که مبی را تحویل بده، چون تلف مبی به عهده که بود بایه بود. اگه بگد امضای طول بی، امضای طول بی بگه لازمت چیه؟ باید از بایه بدل مبی را بگیره، اگه مثلیست مثل بگیره، اگه قیمت بگیره. تازم این معناش این است. تلف فسخ البایه، حالا که ما میگیم تلف بعد از قبض سببی بطلان خیار نمیشه، اگه بایه فسخ بکنه، عرض کردم این در صورت یا خیار مختص بایه بوده یا خیار مشترک بوده، مبی بعد از قبض تلف شده، خیارم مختص بایه بود یا مشترک، چون اگه خیار مختص مشتری بشه اونها که اعتراض کردن، خیار اگه مختص مشتری بشه بایه اصلا حق فسخ نداره. فلا فسخ البایه، اگه بایه فسخ بکنه در حالتی که خیار مختص بایه بود یا خیار مشترک بود بین بایه و مشتری، بایه بعد از تلف مبی اگه فسخ بکنه رجع بالبدل، رجوع میکنه به چی؟ ها؟ به بدل مبی، یعنی ثمن را میداد و بدل مبی را. فی صورت، این فی صورت عدم ضمان، این قید توضیحیه نه قید احترازی. چرا قید توضیحیه؟ چون در خیار مختص بایه و در خیار مشترک مسلم است که به عهده بایه نیست دیگه، پس این فی صورتی نظر من است خیلی باید در مکاسب دیگه، اواخر مکاسب هم هست، مکاسب خیلی نکات داره. این الان مثلا در صورتی که بایه ضامن نباشه، در صورتی که بایه ضامن نباشه غیر احترازی، یعنی در صورتی که بایه ضامن باشه اینجا مثلا حق گرفتن بدل نده، در صورتی که بایه ضامن باشه ضمانت بایه در چه صورتی است؟ در صورتی که خیار مختص مشتری، در خیار مختص مشتری بایه حق فسخ نداره تا فسخ بکنه. پس این قید که فی صورت عدم ضمان در صورت عدم ضمان، این قید قید توضیحیه، یعنی خیار که خیار مشترکه یا خیار مختص بر بایعه و واضحه که بایع ضامن مبی نیست، تلف مبی به عهده بایع نیست، اگه بایع معامله را فسخ بکنه ثمن را به مشتری میده، بدل مبی را از او میگیره. ولی فسخ المشتری، بعد از تلف مبی اگه مشتری فسخ بکنه رجع به ثمن، رجوع میکنه به ثمن، تجربه اگه فسخ بکنه و غرم بیل بدل، بدل مبی را میده به بایه، چی کار میکنه؟ رجوع به ثمن. کی بدل میده؟ فی صورت زمانه، در صورتی که تلف مبی را مشتری ضامن باشه. بازم اینجا توضیح بدید، در صورتی که مشتری ضامن مبی باشه بدل میده ثمن میگیره، در صورتی که تلف مبی را مشتری ضامن میشه در چه صورتی است؟ یا بله در چه صورتی است؟ خیار مشترک. چون خیار اگه مختص بایه باشه مشتری حق فسخ نداره، اگه خیار مختص مشتری ضامن مبی نیست، پس در صورتی که مشتری ضامن مبی باشه مورد برای این فرد فقط یک مورد، و موردم موردی است که خیار مشترک بشه بینی بایه و مشتری. خیار که مشترک بود بین بایه و مشتری، مبی در دست مشتری تلف شده، مشتری از خیار مشترک استفاده کرده، مبی را بی را فسخ بکنه، خب ناچار باید بدل مبی را بده و ثمن را رجوع به ثمن بکنه. پس تمام مواردش را باید خودتون به دقت موردش را پیدا بکنید، در صورتی که مشتری ضامن مبی بشه. چون یه وقت نگید ضامن بودن مشتری یکی در صورت خیار مختص بایه بشه، او موضوعاً خارج خیار مختص بایه بشه درسته، تلف مبی را مشتری ضامنه، به عهده خود مشتریه، ولی اون موقع حق فسخ نداره. اگه خیار مختص مشتریه در اینجا مشتری ضامن مبی نیست، فسخ بکنه میره صاحب پولش از بایه میگیره برمیگرده. پس در صورتی که تلف مبی را مشتری ضامن بشه، این مختص موردی است که خیار مشترک باشه بین بایه و بین مشتری. بله، ولو اوجب اهل مشتری فی صورت تلف قبل از قبض، اگه در صورت تلف مبی قبل از قبض مشتری بی را واجب بکنه، ارکدن واجب بکنه معنیش اینه که اوجب طول بی، امده طول بی، رده طول بی، اسقط خیاری و امثال اینها، لم یؤثر فی تدمین البای القیمت اول مثل. این باعث نمیشه که بایه زامن مثل مبی بشه در مثلی یا قیمت مبی بشه در قیمی. چرا باعث نمیشه؟ بران کار کردن در قبل از قبل طلب بشه بیمون فسخه بشه، امضای مشتری جا نداره، مورد نداره. و فی این صحابی این حکم را میتونیم بکشیم بیاریم فی مالو تلف بیده فی خیاره، اگه در دست مشتری در زمان خیارش طلب بشه، در زمان خیار مشتری در دست مشتری اگه طلب بشه، بعد بگد امویت البی در اینجا آیا بادم پایه زامن مثل قیمت هست یا نیست نظرون، در حالت که طبق مبنای مرحوم شهید باید چی باشه؟ زام باشه. بداریم یه دو خط بخونیم. ولی عبارت محتاجت لتعمل، عبارت مرحوم شهید محتاج تعمل از وجوهی، محتاج تعمل یعنی از وجوهی مورد نداره. دو وقتش هم عرض کردم، یکی این که عبارت میرسوند که در تلف بعد از قبض اگه مبی طلب بشه سبب انفساخ بینمشه، خیار باطل نمیشه، این عدم بطلان خیار مورد تعمله، عقدی نیست تا خیار باشه. اگه عقد باشه لازم است تخصیص دو قاعده است. یکی هم طبق مبنا خودش میگه در این صحابش محل نظره، طبق مبنای خود مرحوم شهید باید جزم بکند به این که اگه در زمان خیار مشتری مبی طلب بشه خیارش باطل نشه، اگه خیارش باطل نشه امزیت البی بگه باید پایه بدل بپردازه در قیمه قیمت و در مثلی. و قد ید هر دالک من اطلاق عبارت ترکه، از اطلاق عبارت ترکه این ظاهر میشد که چی؟ طلب بعد از قبض سبب انفساخ بی نمیشه، بلکه بی باقی است و خیار باقی. قال لو تلف المبی بی آفت سماوی فی زمن الخیار، اگه مبی بی آفت سماوی در زمان خیار طلب بشه، اطلاق این است که در زمان خیار نگفته، در زمان خیار مشترک مطلق گفته، یعنی در زمان خیار مختص مشتری طلب بشه، در زمان خیار مختص بایه طلب بشه، در زمان خیار مشترک طلب بشه، در هر سه صورت ایشون گفته است که فهم کان قبل القبض، اگه تلف قبل از قبض به آفت سماوی این فسخ البیقتن، و این کان بعده، اگه تلف بعد از قبض. خیارم که مطلق بود شامل مشترک، خیار مختص بایه، خیار مختص چی؟ مشتری، لم یفتل خیار مشتری. این اطلاق میرسونه در زمان خیار مختص مشتری اگه مبی طلب بشه خیار مشتری باقیه، معنیش اینه که بی باطل نشده. اطلاقش میرسوند که مرحوم علامه هم از کسانی است که معتقد بعد از قبض مبی اگه مبی در زمان خیار مختص مشتری هم طلب بشه که به عهده بایع طلبش، باید بیمون فسخ نمیشد و خیار مشتری باقیه. لم یفتل خیار مشتری ولا البایع، و یجب القیمه علی ما تقدم، یعنی در صورت فسخ باید قیمت بده. بله نه، یعنی در صورت اشتراک یا در صورت اختصاص، تارتا مختص و تارتا مختص و تارتا هم اشتراک، نه دیگه هر دیگه. کم شد؟